ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا در سوئیس پایان یافت. سخنگوی دولت ایران وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را رد کرد. و ولادیمیر پوتین خواستار اقدام سریع در برابر قتل‌های سیاسی در روسیه شده است. وزرای خارجه ایران و آمریکا به 3 روز مذاکره هسته‌ایشان در مونترو سوئیس پایان دادند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر به نقل از یک مقام دولتی آمریکا گزارش داده که این مذاکرات از روز 15 مارس 24 اسفند در محلی که بعداً اعلام خواهد شد از سر گرفته خواهد شد. دور بعدی مذاکرات قرار است 5 روز به طول انجامد. در همین حال این مقام دولت آمریکا گفته که با وجود پیشرفت‌هایی که در این دور از مذاکرات به دست آمد، اما همچنان چالش‌های سختی در مسیر رسیدن به توافق وجود دارد. جان کری قرار است سوئیس را به مقصد ریاض پایتخت عربستان ترک کند و بعد از آن روز شنبه در پاریس همتایان فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی‌اش را در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران قرار خواهد داد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع تصویر شدن فرد خاصی نداشته است. به گزارش ایسنا، آقای نوبخت روز چهارشنبه بعد از جلسه هیئت دولت در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی موافق است یا خیر، گفت به خاطر ندارد شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این باره داشته باشد. سخنگوی دولت ایران در این حال با اشاره به غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت او شخصیت قانونمندی است و اگر مطلبی میگوید حتما مستند قانونی دارد. پیشتر علی مطهری از نمایندگان مجلس ایران هم گفته بود که شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مصوبه ای نداشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از پلیس این کشور خواسته تا مانع قتل‌های سیاسی در این کشور شود. در صحبت‌هایی که روز چهارشنبه از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد، آقای پوتین خطاب به مدیران ارشد وزارت کشور گفت که روسیه باید از شرم و تراژدی‌هایی چون قتل بوریس نمتسوف رها شود. آقای پوتین همچنین گفت توجه جدی باید به سمت جرائم مهم مرتبط با اقدامات سیاسی معطوف شود. رئیس جمهوری روسیه همچنین به پلیس این کشور دستور داد تا فوراً با هر نشانه‌ای از اقدامات افرادگرایانه مقابله کند. رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه، 4 کشوری که ماه گذشته در مینسک توافق صلح در شرق اوکراین را منعقد کردند، از سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر اصلی بحران اوکراین خواستند درباره روند اجرای این توافق گزارش روزانه ارائه دهد. همزمان کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که نقض توافق صلح با اوکراین به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه می‌انجامد. گزارش آنا رایسکایا را بشنوید.
رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و رئیس شورای اروپا طی کنفرانس ویدئویی که به بررسی آخرین تحولات اوکراین اختصاص یافت، به روسیه هشدار دادند چنانچه توافق برای برقراری ثبات در شرق اوکراین پایمال شود، با واکنش شدید بین المللی روبرو خواهد شد. سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا تحریم‌هایی که در پی اشغال و الحاق کرمه علیه روسیه وضع شده بود را به مدت 1 سال تمدید کرد. مسئله افزایش تحریم‌ها علیه روسیه در حال دوباره مطرح می‌شود که به رغم اعلام آتش بس در شرق اوکراین که از آغاز آن 2 هفته می‌گذرد، درگیری‌های پراکنده ادامه دارد و کیه و غرب نگرانند که شبه نظامیان از فرصت آتش بس برای تجدید قوا استفاده می‌کنند. بن هاجز، فرمانده ارشد آمریکا در اروپا، سه‌شنبه گفت که هزاران نفر از نیروهای مسلح روسیه متشکل از مشاوران نظامی، نیروهای رزمی و متخصصان تسلیحاتی به جدایی طالبان در شرق اوکراین کمک می‌کنند.
بسیار مهم است متوجه باشیم که آنها جدایی طلب نیستند، بلکه عوامل رئیس جمهور پوتینند. از تعداد و نوع تسلیحات روشن می شود که شاهد مداخله مستقیم نظامی روسیه در اوکراین هستیم.
بن هاجز فرمانده ارشد آمریکا که سه‌شنبه در برلین سخن می‌گفت تشریح کرد که طبق برآورد ناتو حدود 12,000 سرباز روس در شرق اوکراین حضور دارند، 29,000 تن در کریمه مستقرند و 50,000 نفر نیز در مرز روسیه و اوکراین بالقوه برای ورود به خاک اوکراین آمادگی دارند. مسکو همواره اعلام کرده که اوکراین با جنگ داخلی دست به گریبان بوده، در حالی که روسیه در این بحران صرفاً میانجیگر است. ویکتور گریژوف، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که مداخله روسیه در شرق اوکراین ادامه خواهد داشت.
این جنگی معمولی نیست که در آن جبهه ارتش و قوانین جنگ وجود داشته باشد. این جنگ ترکیبی است که زمینه‌های بسیاری را در بر می‌گیرد: تبلیغاتی، تخریبی، تروریستی با مشارکت گروهک‌های ناراضی داخلی. ارتش اوکراین که به جرأت میتوان گفت تنها یک سال است معنی واقعی پیدا کرده، نشان داد که میتواند به نیروهای روسیه ضربه سنگین وارد کند، اما همچنان نمیتواند در مقابل این نیروها ایستادگی کند. تسلیح و آموزش این ارتش باید در اولویت باشد، زیرا مشخصاً تنها سپر میان روسیه و غرب است. پوتین ضعف رقبای خود را دیده و متوقف نخواهد شد. پیش بینی میکنم که به زودی شاهد از سرگیری خشونت ها خواهیم بود.
چهارشنبه پترو پاروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، گفت 10 قانون اصلی درگیری ها در شرق اوکراین مشخص شد و کییو انتظار دارد ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به صورت دائم در این نقاط حضور داشته باشند. شب گذشته رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه طی تماس تلفنی بر لزوم تقویت هیئت ناظران این سازمان تاکید کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش جدید اعلام کرد که همچنان نمیتواند اجرای توافق صلح که نخستین گام های آن آتش بس و خروج سلاح‌های سنگین برای ایجاد نوارهای لست را تایید کند. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
در ادامه این بخش خبری سری بزنیم به نظرگاه‌های شما شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر ما دیدگاهاتون رو مطرح کردید و همکارانم بخشی از اونها رو انتخاب کردن برای این دقیقه.
آقای نتانیاهو، اگر که میگن که میدونم این صحبت‌ها رو اومده تو مجلس آمریکا کرده، اون همه هموقمش مملکتشه، اما این آخوندای همه هموقمشون سوریه، لبنان، فلسطینه.
می‌خواستم به این آقای خامنه‌ای و اینا که تو ایران حکومت میکنن بگم که اینقدر که هی میگن نمیدونم موشک ساختیم و نمیدونم هواپیما و چی ساختیم و اخته به فریاد این مردم برسیم که از گرسنگی دارن میمیرن. مردم همه رو معتاد کرده، یخت فکری بیچارگیه این مردم، این جوونا که نمیتونن ازدواج کنن، موشک نمیدونم بمب اتم اینا هیچ دردی از ما ملت دوا نمیکنه.
آقای خامنه ای میفرمایند کسی که بخواهد مردم ایران را تحقیر کند با ضربه مهلک مردم ایران مواجه خواهد شد. میخواستم بپرسم آقای خامنه ای، اگر واقعا به گفته خودتون ایمان دارید، باید بدونید بیشتر از همه شما، مجلس خبرگان شما، شورای نگهبان شما، روزنامه کیهان شما، رادیو تلویزیون شما، امامان جمعه شما، قوای قضاییه و مقننه شما، سپاه پاسداران شما، مردم ایران را تحقیر کرد. پس مطمئن باشید روزی با ضربه مهلک مردم ایران روبرو خواهید شد و در آن روز همگی شماها را که در چاه‌ها مخفی شده اید مانند صدام حسین پیدا کرده و به سزای اعمالتون خواهد رساند.
شما همتون نخود یک آشید. همین آقای کروبی 8 سال رئیس مجلس بود، چندین سال خودش همسرش مسئولیت بنیاد شهید بول داشتن، چی کار کردید به جز اینکه ظلم به مردم کردید؟ شما هم تو تمام ظلم هایی که از اول انقلاب به مردم شده دخیل هستید. جناب آقای کروبی، جناب آقای میر حسین، جناب آقای خاتمی، همتون دستتون توی یک کاسیه. بعد به حال ملت که باز گول این حرفا رو بخورن و بگن یکی میاد درستش میکنه، نه هیچ کس درستش نمیکنه.
ادامه خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا سخنان او را شو سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در صحنه علنی مجلس ایران گفت سخنرانی نخست وزیر اسرائیل نشانگر استخدام کنگره یک کشور بزرگ که دایره مدیریت جهانی دارد به دست، به گفته آقای لاریجانی، یک رژیم پوشالی است. رئیس مجلس ایران همچنین با بیان اینکه درباره چارچوب مذاکرات هسته‌ای نگرانی ندارد گفت اگر عده‌ای از نمایندگان مجلس در مسئله هسته‌ای هم نگرانی دارند، از باب اهمیت موضوع در صیانت از این دستاورد ملی است. او مقایسه این نگرانی برخی نمایندگان با رفتار و گفت‌های نخست وزیر اسرائیل را غیر منصفانه خواند. وزیر ارشاد ایران با انتقاد از اقدام مقامات قضایی در جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های موسیقی از استانداران خواست که از مجوزهای صادر شده برای برگزاری این کنسرت‌ها دفاع کنند. به گزارش خبرگزاری، نا علی جنتی روز سه‌شنبه در واکنش به لغو اجرای کنسرت‌های موسیقی در روزهای اخیر گفت معنا ندارد که یک جای یک مقام قضایی یا گروهی دیگر جلوی اجرای موسیقی که مجوز دارد را بگیرد. در روزهای اخیر مقامات قضایی در شهرهای مختلف ایران از اجرای کنسرت‌های موسیقی با وجود داشتن مجوزهای لازم خودداری کردند. 18 تن از فعالان سیاسی و مدنی با عنوان تلاشگران نفی سلول انفرادی روز سه‌شنبه در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگهداری متهمان سیاسی را در سلول انفرادی عملی غیر انسانی، غیر شرعی و غیر قانونی خوانده و از او خواستند برای برچیده شدن سلول انفرادی و خاتمه دادن به آنچه که این افراد شکنجه سفید نامیدند اقدام کند. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
پایان دادن به حبس متهمان سیاسی در سلول‌های انفرادی موضوع نامه‌ای است خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به امضای چند تن از فعالان سیاسی و مدنی رسیده و بر روی وبسایت جرس از وبسایت‌های منتقد حکومت ایران منتشر شده است. این افراد در نامه‌شان نگهداری متهمان در سلول انفرادی را اقدامی غیرقانونی و تخلفی آشکار توصیف کرده و از حسن روحانی خواستند که در این باره اقدامی فوری انجام دهد. در این نامه آمده که نگهداری افراد در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه محسوب می شود و اصل 38 قانون اساسی ایران شکنجه را ممنوع کرده و متخلف را مستوجب مجازات می داند. محمد اولیای فرج، وکیل دادگستری ساکن کانادا، در این باره میگوید
سلول انفرادی در هیچ یک از قوانین ما، نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی، پیش بینی نشده و نه تنها پیش بینی نشده، من هم شده. اون چیزی که در آیین دادرسی کیفری وجود داره در واقع جداسازی یک متهم از سایر متهمین یک پرونده هستش، نه از متهمی و زندانیایی که به اون پرونده مرتبط نیستن. و اون چیزی هم که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده در واقع نگهداری زندانیان در واحدهای تک نفره به مدت 20 روز در صورتی که شورای طبقه بندی اونها رو به لحاظ انضباطی در واقع متخلف محسوب بکنه. اون چیزی که در آیین سازمان زندان ها آمده یک دو تخلف انضباطی هستش. بنابراین از اونجایی که در هیچ یک از قوانین ما سلول انفرادی پیش بینی نشده، حتی طبق رأی وحدت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم سلول انفرادی یک عمل غیرقانونی شناخته شده. بنابراین اون چی که آزادی یک فرد متعارف رو در طول روز و یا در طول زندگی محدود میکنه، این از مصادیق شکنجه است و اتفاقا شکنجه به صراحت در قانون اساسی منع شده و همچنین در شریعت مورد منع قرار گرفته.
قطع کامل ارتباط با خارج از زندان و محرومیت از رادیو، تلویزیون، کتاب، روزنامه و هواخوری برای محبوس شدگان در سلول انفرادی از جمله مواردی است که در بخشی از نامه این فعالان مدنی و سیاسی به رئیس جمهوری ایران آمده و از آن انتقاد شده است. در این نامه همچنین آمده که در بسیاری موارد متهمان محبوس در سلول‌های انفرادی پس از مدتی به انواع بیماری‌های جسمی و روحی مبتلا شدند و برای اعتراف و مصاحبه‌های تلویزیونی تحت فشار بودند. 18 تن از چهره‌های سیاسی، وکلای دادگستری و فعالان مدنی در نامه خود به حسن روحانی همچنین به فتواهای آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعه مبنی بر جایز نبودن سلول انفرادی اشاره کرده و این اقدام را شکنجه سفید نامیدند.
17:14:50 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.